بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. درس هدایت الحکمه، خلاصه هدایت الحکمه از تمهید به حکمت الهیه خدمت شما بودیم. رسیدیم به بخش هفتم، احکام الوجود سلبیه، یعنی احکام سلبی وجود، اضافه‌ای که در آنگونه هست از باب اضافه صفت موجوده، این احکام سلبی که برای وجود هست. در مورد احکام سلبی برای وجود، قبل از اینکه وارد اینها بشیم، مقدمه خدمت شما باید عرض بشه. اون مقدمه چیه؟ ببینید، وجود همان چیزیست که ما پیش از این اثبات کردیم اصیل هست و منشأ اثر هست، یعنی آنچه که متن واقعیت را تشکیل داده و ما با واژه واقعیت از آن خبر میدیم، بیرون از ما واقعیتی وجود دارد، او اسمش وجوده. یعنی این واقعیت ها چیزی جز وجود ها نیستن. واقعیت درخت همون وجود درخت است در خارج، واقعیت زمین وجود زمین است. حتی واقعیت های ذهنی هم وجودن، واقعیت های ذهنی هم وجود ذهنی دارن. پس واقعیت اهم از این که در خارج باشد یا در ذهن باشد چیزی جز وجود نیست. این وجود رو ما میتونیم دو مدل اعتبار کنیم، یعنی در واقع یک تقسیم میشود برای وجود ذکر. ما یک بار وجود رو به صورت مطلق اعتبار میکنیم، یعنی میگیم مطلق وجود. مطلق وجود خودش تقسیم میشه به وجود مطلق و وجود مقید. این تقسیم رو برای اینکه بخوام توضیح بدم یه مثال میزنم. شما تو ادبیات عرب میاید مطلق مفعول رو تقسیم میکنید به 5 تا مفعول. مثلا میگید مفعول در زبان عربی در علم نحو یا به صورت مفعول به هست، یا به صورت مفعول فی هست، یا به صورت مفعول لعجله هست، یا مفعول له، یا به صورت مفعول مطلق است مثلا، و هاکذا. خب اونجایی که شما میایید میگید مفعول تقسیم میشه به مفعول، مفعول به، مفعول فی، مفعول لعجله، مفعول معه و مفعول مطلق، در واقع مطلق مفعول رو دارید تقسیم میکنید. آنچه که مقسم قرار داده میشود هیچ قیدی ندارد. مطلق مفعول، مطلق یعنی چی؟ رهاست بدون قیده. مفعول از آن جهت که مفعول 5 قسم داره، حتی قید اطلاق هم نداره. شما تو مفعول مطلق که یکی از اقسام مطلق مفعول هست قید اطلاق رو میارید. این قید اطلاق میخواد بگه که در مفعول مطلق مفعولی است که به قید به و فیه و له و معه مقید نشد. مطلق از این 4 تا قیده، یعنی مفعول مطلق مفعولی است که نه قید مفعول به را دارد که میشه به، نه قید مفعول فیه را دارد که میشه فیه، فیه میشه قید مفعول فیه، نه قید مفعول له رو دارد که میشه له، نه قید مفعول معه رو داره که میشه اون معه، بلکه مفعول مطلق رو مطلق گفتن تا این 4 تا قید رو خارج کنه. پس مفعول مطلق مقید به قید هست، منتها قید اطلاق. این قید اطلاق رو آوردن تا اون قیود دیگه که قسیم های مفعول مطلق بود خارج بشه. ولیکن خود مقسم که مطلق مفعوله هیچ قیدی نداره، چون اگر او قید داشته باشه دیگه شامل همه این 5 قسم نمیشه، در حالی که ما در بحث اشتراک معنوی گفتیم که مقسم باید میان همه اقسام مشترک باشه. شبیه اون تقسیم که در علم نحو مطرح میشه ما در وجود هم میتونیم مطرح کنیم. مطلق وجود یا حقیقت وجود رو میتوانیم تقسیم کنیم به وجود مطلق و وجود مقید. مطلق وجود که یک مفهوم عام وجود هست و اشاره به اون حقیقت وجود دارد که همه وجودها رو در بر گرفته، چه وجود واجب الوجود به ذات یعنی خدا را و چه وجود ممکن الوجودها را یعنی معلول خدا و مخلوقات خدا رو بهش میگن مطلق وجود. پس مطلق وجود تقسیم میشه به وجود مطلق و وجود مقید. مراد از وجود مطلق همون واجب الوجود به ذات یا خداوند متعال هست که هیچ قید و محدودیتی ندارد، لذا بهش میگن وجود مطلق، یعنی مطلق از قید، رهای از قید است، محدود نیست تا قید داشته باشد. اینجا قید و مقید به معنای حد و محدودیت و وجود مطلق یعنی وجود نامحدود، یعنی واجب الوجود به ذات در برابر وجود مقید.
قسیم وجود مطلق میشه وجود مقید. وجود مقید به چه وجودهایی گفته میشه؟ به کل وجودهایی که غیر از خدا باشن، یعنی مخلوقات و معلولهای خدا، یعنی وجودهای ممکن. اینها چون محدودن، مقیدن، رضو بهشون میگن وجود مقید. مقید به حد و اندازه خاصی هستن. اینطوری نیست که اینا نامحدود باشن و همه کمالات وجودی رو داشته باشن. اون وجودی که نامحدود همه کمالات وجودی را دارد، وجود مطلق یا واجد وجود به ذات هست. حالا این احکامی که ما میخواییم از وجود سلب بکنیم، یه سری احکام ما داریم برای وجود اثبات میکنیم. مثلا میگیم حقیقت وجود صرف است. صرف یعنی خالص، آمیخته با عدم و ماهیت نیست. رو توضیح خواهم داد. میگیم حقیقت وجود نامحدود هست. این نامحدود بودن، صرف الوجود بودن، اینها احکام ثبوتیه، یعنی صفات ثبوتی است که برای وجود ثابت میشود. ولی وجود یه سری احکام سلبی هم داره، یعنی یه احکامی که ما نمیتونیم به وجود نسبت بدیم. حالا سوال، این مقدمه رو گفتم به این سوال پاسخ بدیم. سوال این که شما میخواهید احکام سلبی وجود رو بگید، کدام وجود؟ آیا وجود مطلق مراد شماست یا وجود مقید مراد شماست یا مقسم این دو، یعنی مطلق وجود مراد شماست؟ پاسخ اینه که در احکام سلبی وجود محور بحث مطلق وجوده، یعنی حقیقت وجود که گاهی به صورت وجود مطلق ظهور میکنه، یعنی میشه واجب الوجود به ذات، گاهی به صورت وجود مقید ظهور میکنه، یعنی میشه ممکن الوجود به ذات. پس این احکام سلبی برای مطلق وجود هست که مقسم وجود مطلق و وجود مقید هست. خب مطلق وجود یعنی اون حقیقت وجودی که هم در واجب الوجود به ذات هست هم در ممکن الوجود. اولین حکم سلبیش و محوری ترین حکم سلبیش که نقش کلیدی رو داره نسبت به دیگر احکام سلبی اینه که این حقیقت وجود و مطلق وجود غیر نداره. چرا غیر نداره؟ چون اگر بگید مطلق وجود غیر داره، اون وقت غیر وجود میشه چی؟ میشه عدم دیگه. عدم که چیزی نیست بخواد غیر برای وجود باشه. غیر وجود یا عدم است یا ماهیت. ماهیت هم که چون اعتباری است در حکم عدم، ماهیت وجود واقعی ندارد، اعتبار ذهن ماست. توضیح دادیم بنابر اصالت وجود ماهیت همون مفاهیمی هستند که ما از وجودهای خارجی انتظار اعتبار میکنیم. لذا ماهیت تحققی جدای از وجود ندارد. هرچه که هست وجود. خب اگر هرچه که هست وجوده بنابر اصالت وجود، اون وقت این وجود آیا میتونه غیر داشته باشه؟ نه، چون غیر حقیقت وجود، غیر اون وجودی که همه جا رو فرا گرفته، هم در واجب الوجود هست هم در ممکن الوجود ها، غیر اون وجود ها میشه عدم. عدم هم که نیستیه، نیستی که نمیتونه غیر اصلاً کنار وجود باشد. لذاست که وجود غیر ندارد. به چه معنا؟ به این معنا که غیری داشته باشد که از جنس خودشه، یعنی یه وجود دومی برای حقیقت وجود فرض بشه و کنار وجود بیاد. نه دیگه، اونی که کنار وجود فرض میشه و مغایر با وجوده، یا وجود است یا عدم به حسب عقلی. اگر اونی که کنار وجود و فرض شده و مغایر با وجود هست وجود باشد، این که خودشه، وجود که نمیتونه با خودش، یعنی با وجود که خودشه مغایرت داشته باشه. مگه میشه یک چیزی با ذات خودش، با خودش مغایرت داشته باشد؟ معنی نداره. لذاست که میگن هرچه که برای حقیقت وجود دو فرض بشه، یعنی یک چیزی باشد، یک وجودی باشد کنار حقیقت وجود، این به همون حقیقت وجود برمیگرده، یعنی خود وجوده. این مثل این که کسی بیاد بگه برای یک مغایری برای انسان مثال دادن، بعد شما برگردی بگی بشر یا همون انسان. مگر انسان و بشر دو چیزن که بخوان با هم مغایرت در خارج داشته باشن؟ یک چیزه در مصداق، میان بشر با انسان، میان انسان با انسان مغایرت نیست. پس مجبورید بگید این چیز دومی که مغایر با حقیقت وجود هست یا مغایر با وجوده میشه عدم، چون امر وجودی باشه به خودش برمیگرده و معنا نداره یک چیزی مغایر با خودش باشه. پس باید بگیم مغایرش عدم. عدم هم چیزی نیست که بخواد مغایره با چی باشد؟ به تعبیری وجود باشد. پس اگر مغایرتی هست میان عدم وجود، از باب مغایرت یک چیز با نقیزشه. بله، هر چیزی با نقیز خودش مغایرت داره. پس اولین حکم سلبی اینه ان الوجود لا غیر له، وجود غیر ندارد. چرا غیر ندارد؟ چون بنابر اصالت وجود، حقیقت وجود که همان مطلق وجود هست، منحصر در یک مصداق خواهد بود و هرچه که برای حقیقت وجود غیر فرض بشه میشه عدم. عدم هم که بطلان ذاتی دارد، باطل و ذاتی، چیزی نیست که بخواد کنار وجود قرار بگیره و غیر وجود باشد. این اولین حکم سلبی. متن دو سطرونیم رو نگاه کنید. للوجود احکام سلبی یکون، برای وجود یک احکام سلبی است. اولین حکم سلبی اینه که وجود غیر ندارد. حکم سلبی به حکمی میگن که از وجود سلب میشود. مثلا میگی وجود غیر ندارد، این غیر نداشتن سلب غیر است از وجود. ان الوجود لا غیر له، وجود غیر ندارد، برای وجود غیری نیست. چرا غیر ندارد؟ ذالک، این غیر نداشتن، لان، به این دلیلی که انحصار الاصالت فی حقیقته، چون منحصر بودن اصالت و منشأ اثر بودن منحصر در حقیقت وجوده و این حقیقت وجوده که اصیله و منشأ اثره، این اصالت وجود و انحصار اصالت در وجود یستلزم و بطلان کل ما یفرض و غیر الله اجنبی، این مستلزم اینه که هر چیزی غیر برای وجود فرض بشه بیگانه از وجود باشد و بطلان ذاتی داشته باشد. که این که غیر وجود یا میشه عدم یا میشه ماهیت. عدم که نیستیه، معنا ندارد در کنار هستی فرض بشه و مغایر با هستی باشه. و ماهیت هم که امر اعتباری است، در حکم عدمه، چون ماهیت واقعیتی ندارد بنابر اصالت وجود. پس هر چه که غیر وجود باشد باطل و ذات خواهد بود، یعنی شیئیتی نخواهد داشت. این اولین حکم سلبی. دومین حکم سلبی چیه؟ اینه که انه لا ثانی له، وجود دو ندارد. چرا دو ندارد؟ چون وقتی میای میگی یه چیزی دو دارد، مثلا میگی انسان دو فرد داره، یک حسن دو حسین، این دو فرد از افراد انسان، همین که میگی دوتا، پیش فرض شما اینه باید حسن یه وجه امتیازی با حسین داشته باشه، یا بگید باید حسن یک مغایرتی با حسین داشته باشه. اگه بین این دو مغایرت و امتیاز نباشد میشه گفت دوتاست؟ خیر. حالا اگر شما آمدید برای حقیقت وجود، یعنی اون مطلق وجودی که همه جا هست، یک دوی فرض کردید، میگیم این دو آیا وجوده یا عدمه؟ به حسب عقل این دویی که کنار حقیقت وجود هست وجوده یا عدمه؟ اگر بگید وجوده، دیگه این دو نشد، چون شد خودش، بین شی و خودش که دوگانگی نیست. اگر گفتین این دویی که کنار حقیقت وجود فرض شده غیر وجوده، خواهیم گفت که بنابر اصالت وجود، وجود غیر نداره، چون غیر وجود میشه عدم. عدم هم چیزی نیست تا ثانی و دوم وجود باشد. درک میکنید؟ پس اون دویی که کنار وجود فرض شده یا وجود هست یا عدم به حسب عقل. اگر وجود باشه که به خود حقیقت وجود برمیگرده، چون وجود با خودش عینیت دارد و میان شی و خودش دوگانگی نیست. اگر این غیر وجود باشد، گفتیم که بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد، چون غیر وجود میشه عدم. عدم هم چیزی نیست که بخواد کنار وجود قرار بگیره و دوی برای وجود باشد. لذا عبارت رو نگاه کنید، انه لا ثانی له، این وجود ثانی ندارد، ثانی برای وجود یا همون حقیقت وجود نیست. لان اصالت حقیقت الواحده، چون اصالت حقیقت واحد وجود و بطلان کل و بطلانه و بطلان کل ما یفرض غیر الله ینفی عنه کل خلیف داخل فی او منظم الی. چون وقتی شما گفتید اصالت با حقیقت وجود هست، یعنی اون مطلق وجود اصیله، و گفتید که هر چه که غیر برای وجود فرض بشود باطله، چون غیر وجود میشه عدم، عدم هم باطل و ذات هست، این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این دو مقدمه میشه که ینفی عنه، از وجود نفی میشود هر چیزی که مخلوط با وجود باشد، داخل در وجود باشد، یا خارج از وجود باشد و زمینه منظم به وجود شده باشد، تفاوتی نمی‌کند. همین که میگی وجود دو دارد، این ثانی وجود یا داخل در خود وجوده یا خارج از وجوده. هر جوری که فرض کنی، چه داخل در وجود باشه چه خارج از وجود باشد، یا امر وجودیه، که اگر امر وجودی باشه که خودشه دیگه، خودش با خودش که دوگانگی نداره. حالا میخواد داخل وجود فرض بشه اون امر وجودی، میخواد خارج از وجود فرض بشه. اگر گفتید نه، این امر عدمیه. خب عدم که چیزی نیست که بخواد دوی برای وجود باشه و در کنار وجود شیئیتی داشته باشه. عدم باطل ذاته. فرق میکنی؟ لذا هر چیزی که بخواد ثانی و دوم برای وجود باشه، حالا میخواد داخل در وجود باشد، میخواد خارج از وجود و زمینه وجود شده باشد، این اگر اینو فرض کنید با اصالت وجود و اینکه وجود غیر ندارد منافات داره. پس اگر اومدیم گفتیم چون وجود غیر ندارد، پس یک چیز دومی غیر وجود نمیتونه کنار وجود باشه که با وجود مغایرت داشته باشه، وقت معنیش اینه که حقیقت وجود صرف است. صرف یعنی چی؟ یعنی خالص است. خالص از چی حقیقت وجود؟ خالص از غیره. غیر چیه؟ ماهیت عدم. چون حقیقت وجود نمیتواند مرکب از وجود و عدم، یا بگید مرکب از وجود و ماهیت باشد، دقت کنید، حقیقت وجود نه ممکن الوجود ها، حقیقت وجود که مطلق وجود هست و هم بر واجب الوجود سایه کرده هم بر ممکن الوجود، اون مفهوم مصداقی که عام همه مراتب هستی رو در بر گرفته، چون مرکب از غیر نیست، غیر نداره دیگه، وقتی غیر نداشت دیگه ترکیب در مورد اون معنا ندارد، لذا گفته میشه حقیقت وجود آمیخته با غیر که همان عدم یا ماهیت نخواهد بود، و چون آمیخته با غیر نیست خالص، خالص وجوده، وجود محض حقیقت وجود. وقتی وجود محض باشد اصطلاحا میگن صرف الوجود است، فی نفسه صرف است، به خودی خود صرف است، یعنی خالص آمیخته با غیر نیست. بد نیست بدانید که اصطلاح صرف الوجود فقط در مورد حقیقت وجود گفته نمیشه، صرف در مورد مفاهیم کلی هم گفته میشه. حالا اینجا که میگیم صرف الوجود، مقصود ما مصداق وجود هست، ولی گاهی میگیم صرف الشی، مقصود ما مفاهیم کلیه. مفاهیم کلی رو چرا میگن خالص یا صرف؟ چون مفاهیم کلی آمیخته با عوارض شخصی و عوارض جزئی نیستن. وقتی شما مفهوم کلی انسان رو تصور میکنی، دیگه سفید پوست بودن انسان، سیاه پوست بودن اون رو، چاق بودن، لاغر بودن، این عوارض جزئی رو دیگه در نظر نمیگیری. لذا میگن مفاهیم کلی مفاهیم صرفن، چون آمیخته با عوارض نیستن، فقط ذاتیات یعنی جنس و فصل رو دارن. چون خالی از عوارض لحاظ میشن مفاهیم کلی، لذا میگن مفاهیم کلی هم صرف. چه مصداق وجود رو بگیم صرف، چون آمیخته با عدم نیست و ماهیت، چون اینا ماهیت هم در حکم عدم. چه مفاهیم کلی رو که بگیم صرفه، یه قاعده ای داریم در فلسفه، میگن صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. صرف یک چیز و خالص یک چیز تسمیه بردار و تکرار بردار نیست. چرا؟ چون وقتی میای میگید این صرف است، یعنی نمیتونه با غیر ترکیب بشه، غیری ندارد، یعنی با غیر ترکیب نشده. وقتی با غیر ترکیب نشود میشه یک چیز دیگه، دو نمیتونی فرض کنی، چون دو تسمیه و تعدد هر جا فرض بشه باید بین اون دو چیز یک مغایرتی باشد، در حالی است که شما حقیقت وجود رو چی فرض کردید؟ خالص فرض کردید، گفتید هیچ چیزی نمیتواند برای حقیقت وجود دو باشد، گفتیم نیستد باشه، چون یا وجود یا عدم. اگه وجود باشه که به خودش برمیگرده، عدم باشه، عدم چیزی نیست که کنار وجود بخواد باشه و بشه ثانی وجود. خب لذاست که وقتی حقیقت وجود صرف بود، یعنی خالی از ماهیت عدم بود، دیگه دو بردار نخواهد بود، میشه لایتسنا، تسمیه بردار نیست و لایتکرر. خب چیزی که تعدد بر نداشت، تسمیه بر نداشت، تکرار هم معنا نداره، چون در تکرار حداقل دو چیز باید باشه دیگه. مثلا بگی یه الفی داریم، یه بی داریم، به تکرار الف است، یا بیش از دو چیز، 3 تا، 10 تا، 20 تا، 1000 تا، میلیون تا، میلیارد تا، فرق نمی‌کنه. در تکرار باید حداقل دو و بیشتر تعدد باید باشه. میگن تکرار فرع بر تعدده، تا تعدد میان دو چیز نباشه تکرار معنی نداره. و گفتیم که حقیقت وجود صرفه، وقتی صرف شد نمیشه تعدد داشته باشد، وقتی نتونه تعدد داشته باشد و واحد باشه، نه تسمیه برمیدارد و نه تکرار، نه تسمیه پذیر است و نه تکرار پذیر. نتیجه این که فکل ما فرز له ثانیاً عاد اولا، هر چه که برای حقیقت وجود دوم فرض بشود به همون اول برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بگید این حقیقت وجود، اینم یک چیزی کنارش، همین که میگی یک چیزی کنارش، یعنی اون دومی رو وجود فرض کردی. و اگر دومی هم وجود باشه، این وجود که میشه خود خود وجود دیگه، یعنی نسبت حقیقت وجود به وجود، نسبت انسان است به انسان، نسبت حقیقت وجود به وجود مانند نسبت درخت است به درخت، یعنی بین حقیقت وجود و وجود که دوگانگی نیست، عینیت و وحدت هست. لذاست که اگر یه چیزی برای حقیقت وجود فرض کنی که چیز باشد، یعنی یه شیئی باشد، میشه وجود، امر وجودی. و اگر امر وجودی باشه دیگه کنار حقیقت وجود فرض نشه، او داخل در حقیقت وجود، یعنی خود حقیقت وجود هست. لذاست که اگر برای حقیقت وجود دو فرض بشه برمیگرده به خود وجود. برای وجود اگر دو فرض کنی خود وجود میشه. میگن هر چی که براش دو فرض کنی برمیگرده به اون اول که همون وجود باشه. و الا امتاز عنه به شیئن غیرهی داخل. خب اگر وقتی که کنار وجود یه دومی فرض میشود، اگر این دوم وجود نباشه، یه چیزی غیر از وجود باشه، اولا که وجود بنابر اصالت وجود غیر نداره، پس نمیتونی دو فرض کنی و اون دو غیر وجود باشه. این یک استدلال. جدای از این یک استدلال دومی هم علامه میارن، میگن اگر کنار وجود یه دوی فرض بشه و اون دو غیر از اون وجود باشد، باید میان این دو چیز امتیاز باشد، مابین امتیاز بینشون باشه. چون قبلا بحث کردیم که تشکیک یاتون باشه، گفتیم که هر جا تعدد و کثرت باشه باید بین امور متعدد و کثیر در عین اینکه مابین اشتراک است یه مابین امتیازی باید باشه. چون اگر هیچ مابین امتیازی اینها با هم نداشته باشن دیگه اینا متعدد نمیشن که، چون عین هم وحدت بینشون حاصل میشه، یک چیزن و توهم تعدد، نه تعدد واقعی. لذا اگر فرض بشه کنار حقیقت وجود یک چیز دومی هست، چون اینا با هم تعدد دارن بیش از یکی هست، باید یک مابه امتیازی بینشون باشه. حالا اون مابه امتیاز یا داخل در ذات وجود هست یا خارج از ذات وجود هست. و در واقع چه داخل در ذات وجود باشه اون مابه امتیاز و چه خارج از ذات وجود باشه، غیر وجود باید باشه. چون اگر غیر وجود نباشد مغایرت معنا نداره. و گفتیم که بنابر اصالت وجود، وجود غیر نداره. عبارت رو نگاه کنید. فهو و صرف فی نفسه، حقیقت وجود به خودی خود صرف الوجود هست، چون آمیخته با عدم و ماهیت نیست. عدم و ماهیت باطل و ذاتن و معنا نداره که وجود بخواد با اونا ترکیب بشه. پس وجود میشه خالص، خالص این صرف. و صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، هر چیزی که صرف در نظر گرفته بشه، یعنی خالی از غیر باشد، چون خالی از غیره نه تسمیه برمیدارد و نه تکرار. چون دیگه تعدد بردار نیست، چیزی هم که تعدد بردار نباشد تسمیه بردار و تکرار پذیر هم نخواهد. فکل ما فرض له ثانیا عاد اول، پس هر چیزی برای وجود دو فرض بشد برمیگرده به خود وجود. عاد اولا، و اولا یعنی به خود وجود برمیگرده، چون عدم چیزی نیست که بخواد دوم برای وجود باشه. و اگر اون چیزی که دو برای وجود فرض شده به او خود وجود برنگردد و الا، یعنی اگه این بازگشت اون مافرد ثانیان به او خود وجود نباشد، امتاز عنه به شیء غیرهی، باید از اون دوم، از اون شیئی که ثانی فرض شده به چیزی که غیر وجود هست امتیاز پیدا کنه، یعنی مابل امتیازه اون وجود و اون ثانی که غیر وجود هست باید چی باشه؟ این مابل امتیاز باید غیر وجود باشه، چون اگر غیر وجود نباشه دیگه مابل امتیاز است. میان دو چیز باید یه مغایرتی باشه تا مابل امتیاز معنا داشته باشه. حالا اون چه که غیر هست و سبب مابل امتیاز میشه، یا داخل در وجود هست یا خارج از وجود، فرق نمی کنه. چه داخل در وجود باشد چه خارج از وجود، چون غیر وجود است و مفروض انتفاع و فرض اینه که غیر وجود منتفی است، پس فرض ثانی برای وجود معنا نخواهد داشت. آزا خود، یعنی اگر فرض بگیریم که وجود بنابر اصالت وجود غیر ندارد و بعد بیایم بگیم که وجود دو دارد، خب این خلاف فرض دیگه. همین که گفتی وجود ثانی دارد یعنی پذیرفته ای که وجود غیر دارد. این در حالی است که فرض شما بنابر اصالت وجود این بود که وجود غیر ندارد، پس میشه خلاف فرض و تناقض گویی خواهد بود. خب این بخش هشتم رو که معنای نفس الامر باشه در فایل بعدی و جلسه بعدی خدمت شما خواهم بود، برای اینکه مطالب بخش به بخش گفته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.